چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان و عزیزان فارسی زبان در هر جای این دنیا که هستید، با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمت شما هستیم. ما در مطالعه خودمون به فصل 8 نامه رومیان رسیدیم. قبل از شروع میخوام به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدیم برادر یوسف.
ممنونم خواهر سنا. منم سلام میکنم خدمت شنوندگان و شما خواهر عزیز.
برادر، بعد از اینکه در فصل 7 رومیان به کشمکش همیشگی درون ایماندار بین دو فرمان و دو طبیعت اشاره کردیم، میخوایم به فصل 8 بپردازیم. لطفا در مورد موضوع اصلی فصل 8 برامون بگین.
فصل 8 بدون شک نقطه اوج رساله به رومیانه و یکی از نقاط اوج موجود در کتاب مقدس هم هست. همینطور فصل روح القدسه که حداقل 19 بار در این فصل ذکر شده، علاوه بر کارها و خدمات متفاوت اون برای ایماندار. اگه شخصیت اصلی فصل 7 شریعت باشه، شخصیت اصلی فصل 8 روح القدسه. وقتی در تلاش خودم برای تحقق شریعت ناکام موندم، شریعت منو به ناامیدی کشوند. اما وقتی روح القدس مداخله کرد، شریعت روح حیات در مسیح عیسی منو از فرمان مرگ و گناه آزاد کرد. من میگم در فصل 5 شاهد آزادی از مرگ بودیم، در فصل 6 آزادی یا نجات از گناه، در فصل 7 آزادی از شریعت و فصل 8 نجات از چیزی نیست بلکه به دلیل نجاته، چون نجات در کتاب مقدس نه فقط از چیزی بلکه به داخل چیزی هم هست. اگه به ترتیب در فصل‌های 5، 6 و 7 شاهد نجات از مرگ، گناه و شریعت بودیم، اینجا شاهد نجات در قلمرو شگفت‌انگیزی هستیم، قلمرو جدیدی که در اون زندگی می‌کنیم و از آزادی حقیقی که برای ما در مسیح داره لذت می‌بریم. ماهیت حیات مسیحی واقعاً در رومیان فصل 8 نمایان شده.
درسته. شما گفتین که این فصل، فصل روح القدسه. در مورد نقش روح القدس در ما و بعضی از کارهایی که با ایمانداران میکنه صحبت کنید.
روح القدس یعنی آزادی و تقدیس. شخصی گفت که در سه فصل اول شاهد خدای خالق بودیم، در فصلهای 4 تا 7 شاهد مسیح نجات دهنده بودیم و در فصل 8 شاهد روح القدس. پس اگه مسیح ما رو نجات میده، روح القدس ما رو تقدیس میکنه. این یکی از اون کارهاست و به همین خاطر به همون گفته که فرمان روح حیات بخش مسیح عیسی منو آزاد کرده. اما میبینیم که خدا بدنهای فانی ما رو توسط روحش که در ما ساکنه بلند میکنه. همینطور میبینیم که توسط روح القدس فریاد میزنیم ابا پدر، و وقتی دعا میکنیم در ضعفها به کمکمون میاد. خدمات زیادی هستن که روح القدس در ایماندار انجام میده.
آیات 1 تا 8 رو میخونم. پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد، زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت میشود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. آنچرا که شریعت به علت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد، خدا انجام داد. او فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت. خدا چنین کرد تا احکام شریعت به وسیله ما که گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم بلکه مطیع روح خدا می باشیم به جا آورده شود، زیرا کسانی که بر طبق خواهش‌های نفس زندگی می‌کنند همیشه در فکر چیزهای نفسانی هستند، ولی کسانی که مطیع روح خدا هستند در فکر چیزهای روحانی می باشند. عاقبت دلبستگی به امور نفسانی مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی حیات و آرامش است، زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خداست. چون این شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید. بنابراین انسانهای نفسانی نمی توانند خدا را خوشنود سازند. پولس با کلام تشویق‌آمیزی شروع کرد: پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند هیچ محکومیتی وجود ندارد. چرا برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند هیچ محکومیتی وجود نداره؟
صرفاً به این دلیل که مسیح به جای ما محکوم شد. میخوام اینو هم بهتون یادآوری کنم که واژه پس در اول این فصل به خلاصه 7 فصل قبلی اشاره داره. واژه پس که در آخر فصل 7 هست این تجربه رو خلاصه میکنه، اما واژه پس در اول فصل 8 7 فصل قبلی رو خلاصه میکنه. پس دیگه به خاطر گناهانم محکوم نیستم، چون مسیح وقتی روی صلیب بود گناهان و محکومیتشون رو برداشت. همینطور به خاطر وضعیتم محکوم نیستم، چون اون وضعیت هم با مسیح مرد، و این چیزیه که در فصلهای 5 و 6 و 7 شاهدش بودیم. در اینجا در فصل 8 یه خلاصه‌ای به ما داده شده. واژه پس نشون میده که بر اساس تمام چیزهایی که قبلا گفته شد دیگه نه محکومیتی برای گناهانم وجود داره، چون مسیح اونا رو برداشت، و نه برای وضعیتم، چون پایان یافت و مرد از طریق صلیب مسیح.
آیه دوم میگه: زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت میشود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. برادر یوسف لطفاً این آیه رو برامون توضیح بدین.
اصطلاح فرمان که دوبار در این آیه تکرار شده به معنی اصل یا قانونه، درست مثل قانون جاذبه یا قانون مغناطیس یا قانون وراثت. اینها قوانینی ثابت هستند. به همین نحو قانونی بود به اسم قانون گناه و مرگ. چون از آدم متولد شدم با گناه زاده شدم و زیر قانون گناه و مرگ هستم که پولس نتونست با قدرت خودش بر اون غلبه کنه، همونطور که در فصل 7 به ما گفته شد. اما این فصل رو با این جمله تموم میکنه: خدا را شکر میکنم که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح چنین کاری را کرده است. خلاصه در حالتی که طبیعت نفسانی من بنده گناه است، با عقل خود شریعت خدا را بندگی میکنم. این کشمکش بین دو طبیعت و دو فرمان هنوز هم ادامه داشت، اما در اینجا اون آزاد شده. چطور آزاد شد؟ چون گفت خدا را شکر میکنم که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح چنین کاری را کرده است، و اینجا با این جمله جواب میده: زیرا فرمان یا اصل حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت میشود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. برای توضیح این موضوع میخوام بگم که گاهی به کاربرد یه فرمان توجه نمی‌کنیم. برای مثال ما عادت نداریم که قطعات فلز به سمت بالای سطح آب برن، چون قانون گرانش توضیح میده که فلز زیر آب میره. چه وقتی میبینیم که فلز بالا بیاد؟ اگه یه آهن ربا رو نزدیک یه مشت میخ بیارید به بالای سطح میان. در این نقطه فرمان مغناطیس بر فرمان گرانش غلبه میکنه و میخ‌ها رو از قانون جاذبه آزاد میکنه.
همین مفهوم که اونها رو آزاد کرده در اینجام هست.
وقتی روح القدس رو که در ما ساکنه به دست آوردیم، فرمان جدید، فرمان روح حیات بخش غلبه کرد و ما رو از فرمان دیگه، یعنی فرمان گناه و مرگ، آزاد کرد، یعنی از قانون جاذبه‌ای که همیشه منو پایین میکشه. به عبارت دیگه، وقتی روح القدس وارد زندگیم شد، از اصل گناه و مرگ که غیر ممکن بود ازش آزاد بشم، رها شدم.
آیه 3 میگه آنچه را که شریعت به علت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد، خدا انجام داد. او فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت. میخونیم که شریعت به علت ضعف طبیعت نفسانی از انجام کاری که باید انجام میشد ناتوان بود، اما نقش خدا این بود که پسرش رو به شباهت طبیعت گناهکار بفرسته. اصطلاحات زیادی هستن که باید در این بخش روشن بشن، پس ازتون میخوام که لطفاً این اصطلاحات رو برامون توضیح بدین.
ناتوان بودن شریعت به خاطر وجود نقص در اون نبود، بلکه به خاطر نقص در نفس و انسان بود. یه بار یه نفر گفت که وقتی یه تیکه چوب خراب به نجار میدین تا یه میز تحریر یا کمد درست کنه، مشکل نجار نیست، اون این کار رو انجام نمیده با اینکه نجار ماهریه، نقص در اون نیست، بلکه در موادیه که براش فراهم کردین. پس شریعت ناتوان بود. چرا شریعت درمانده بود؟ به خاطر ضعف نفس، به علت ضعف طبیعت نفسانی. آیا خدا راه حلی داشت؟ بله، و خدا با فرستادن پسرش به شباهت انسان جسمانی و گناهکار، یعنی همون نفس خودمون، وارد عمل شد. مسیح با طبیعت گناه آلود نیومد، هاشا، چون گناهی در اون نیست، او هیچ گناهی نداشت، بنابراین به شباهت انسان جسمانی اومد. اگه خدا میخواست مار رو نجات بده، به شباهت مار میومد، اما او به شباهت انسان جسمانی اومد، به شباهت جسم گناهکار. بعد به خاطر گناه خدا پسرش رو فرستاد تا به مشکل گناه رسیدگی کنه. خدا دقیقاً چیکار کرد تا به اون رسیدگی کنه؟ خدا گناه جسم رو محکوم کرد. بذارید توضیح بدم. قبل از اینکه گناه وارد جسم بشه، در عالم هستی وجود داشت، همون موقع که شیطان گناه کرد و گناه رو وارد جهان کرد. خدا نمیخواست مشکل گناه رو در جهان حل کنه، بلکه میخواست مشکل گناه در نفس رو حل کنه. برای همین پسرش رو به شباهت طبیعت نفسانی فرستاد. پس خدا به خاطر گناه چه کاری کرد؟ او گناهی که در نفس هست، طبیعت سقوط کرده رو محکوم کرد. این طبیعت گناه آلود بخشیده نشد، بلکه محکوم شد. خدا گناهان رو بخشید چون اونها رو نهی کرد، اما گناه و طبیعت نفسانی رو با مرگ مسیح محکوم کرد.
برادر یوسف، گناه چطور در صلیب مسیح محکوم شد؟
دوم قرنتیان 5:21 میتونه اینو توضیح بده. به خاطر گناهان ما خدا او را که مرتکب هیچ گناهی نشده بود گناهکار شناخت، تا به وسیله او ما هم در برابر خدا کاملا نیک شمرده شویم.
پس دو بود رو در صلیب مسیح می‌بینیم. بود کفاره گناهان که موضوع فصل‌های اوله و بود محکوم کردن گناه که موضوع فصل 8ه.
به عنوان یه طبیعت گناه آلود، پس خدا هر دو مشکل رو حل کرد، مشکل گناهان به عنوان ثمرات و مشکل طبیعت به عنوان ریشه. خدا هر دو رو حل کرد و فریاد پیروزی هست که در آیه 1 می‌بینیم. پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند هیچ محکومیتی وجود ندارد.
آیه 4 میگه خدا چنین کرد تا احکام شریعت به وسیله ما که گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم بلکه مطیع روح خدا میباشیم به جا آورده شود. احکام شریعت چطوری به جا آورده میشه؟
اول اینکه منظور از احکام شریعت به وسیله ما چی هست؟ بعضیا فکر میکنن که احکام شریعت همون مرگه. من اینطور فکر نمیکنم. در انگلیسی قضاوت قانون شرط عادلانه است. به این معنی که شریعت یه درخواست عادلانه کرد و متاسفانه ما نتونستیم اونو انجام بدیم. شریعت از من انتظار داره که مطیع خدا باشم، اما من شکست خوردم. بنابراین اعمال درست و عادلانه شریعت که ما قادر به انجامش نبودیم، در ما که نه مطابق با جسم بلکه بر طبق روح قدم برمی‌داریم محقق شده.
به عبارت دیگه ما میتونیم شروط خدا رو انجام بدیم، نه با اعمال شریعت که ازش ناتوانیم، بلکه با فرمان روح حیات بخش. همونطور که گفته شده، ما که گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم بلکه مطیع روح خدا میباشیم، زیرا کسانی که بر طبق خواهش‌های نفس زندگی می‌کنند همیشه در فکر چیزهای نفسانی هستند، ولی کسانی که مطیع روح خدا هستند در فکر چیزهای روحانی می‌باشند. منظور از زندگی بر طبق خواهش‌های نفس و مطیع روح خدا بودن چیه؟
کسی که مطیع خواهش‌های نفسه و به چیزهای نفسانی و طبیعت سقوط کرده فکر می‌کنه، در جهت خواهش‌های نفسش و با این روحیه زندگی می‌کنه. بذار همین باشم، آزادم هر کاری که می‌خوام انجام بدم. شخصی که مطابق با روح زندگی می‌کنه، به این معنیه که روح القدس اونو کنترل و هدایت می‌کنه و فقط به چیزهای اهمیت میده که خدا رو جلال بده، چیزهایی که روح القدس اونو قادر به انجامشون میکنه.
درسته. ممنونم از شما برادر یوسف عزیز. بسیار خوب عزیزان، استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید. شش در فصل 8 میگه عاقبت دلبستگی به امور نفسانی مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی حیات و آرامش است. لطفاً این آیه رو برامون توضیح بدین.
فکر میکنم آیه بعدی هم به این آیه مربوطه، زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خداست. اما اول بیایید معنی آیه 6 رو درک کنیم. دلبستگی به امور نفسانی در قلمرویی هست که به نفس مشغوله. به ما گفته شده که این قلمرو قلمرو مرگه. از سوی دیگه دلبستگی به امور روح یعنی روح القدس حیات و آرامشه. ما این آیه رو به آیه بعد ربط میدیم، چون آیه بعد میگه زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خداست. میتونم بگم که حیات برعکس مرگه که قبلتر گفته شد و صلح در مقابل دشمنی که بعدش گفته شده. پس نفس انسان با مرگ و دشمنی پر شده. این قلمرو نفسه. مرگ حول محور امور گناه آلود میچرخه که در نظر خدا مرده و با خدا دشمنی داره. در فصل یکم دیدیم که انسان نه تنها گناه میکنه، بلکه از کسانی که گناه میکنن خوشنوده. این یعنی دشمنی با خدا. انسان خدا رو به غضب میاره و او رو دشمنش میکنه. این قلمرو نفسه که درونش مرگ و دشمنی یافت میشه. از طرف دیگه روح قلمرو حیات و آرامشه، قلمرویی که روح القدس شما رو به حرکت وامی داره.
برادر یوسف، کاربرد عملیش چیه که به شنوندگانمون توصیه کنیم تا اونها دلبسته نفس نشن بلکه به امور روح مشغول بشن؟ چطور میتونن بیشتر مشغول امور روحانی بشن و دائم در قلمروی روح ساکن باشن بدور از منافع نفسانی؟
خیلی طولانیه، چون من به طبیعت سقوط کردم اجازه میدم که سکان زندگیمو به دست بگیره، در قلمرو مرگ و دشمنی با خدا میمونم و قادر نخواهم بود خدا رو خوشنود کنم، چون به ما گفته شده که دلبستگی به امور نفسانی یعنی دشمنی با خدا، چون تابع فرمان خدا نیست و نمیتونه باشه. حتی سعی نکنید که از نفس چیز خوبی بیرون بیارید، بیفایده است. اگه میخواین خدا رو جلال بدین، پس تحت کنترل روح القدس زندگی کنید. روح رو محزون نکنید. به چیزی که روح القدس میخواد شما رو مشغول کنه فکر کنید. مسیح گفت او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. روح القدس برای من از مسیح و از آسمان خبرهایی میاره. او فکرمو با چیزهای مقدس پر میکنه و در اون لحظه از شریعت گناه و مرگ آزاد میشم.
درسته. آیه 8 میگه بنابراین انسانهای نفسانی نمیتوانند خدا را خوشنود سازند. در پایان این بخش این حقیقت به ما گفته شده تا کاملا از تعامل با نفس پرهیز کنیم.
بله دقیقا.
اگه برگردیم و به آیه 1 نگاه کنیم میگه پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد. میبینیم که وجود من در مسیح با گرفتار طبیعت نفسانی بودن که در آیه 4 اومده فرق داره. حقیقت بودن در مسیح یه چیزه و زندگی مطابق با روح یه چیز دیگه. لطفاً در مورد بودن در مسیح به عنوان یه حقیقت و مطابق با نحوه زندگی روزمره برامون توضیح بدین.
همونطور که قبلاً فهمیدیم در مسیح بودن یه جایگاهه، اما در روح سالک بودن یه شرطه که ما در این فصل اونو شرح میدیم. مسئولیت من اینه که مطابق با روح رفتار و زندگی کنم. این شرطه. شما در رابطه با آیه 8 اشاره کردین که ما از تقلا و کشمکش با جسم دست کشیدیم. پس من میبینم که تعارض فصل 7 مفید و مؤثر بوده.
چرا تعارض فصل 7 مفید بوده؟ چه نفعی ازش بردیم؟
باعث شد از جسم دست بکشیم. برای هر ایماندار حقیقی که هنوز واقعی عذاب‌آور فصل 7 رو تجربه میکنه، از خداوند میخوام و دعا میکنم که بهش کمک کنه سریع یاد بگیره که از نفسش دست بکشه تا خدا رو از طریق عیسی مسیح خداوندمون شکر کنه. اون هرگز نمیتونه با قدرت خودش با طبیعت سقوط کردهش روبرو بشه. تنها راه اینه که تسلیم خدا بشه. تسلیم شدن در برابر خداوند برکت شگفت‌انگیزیه که چشمان ما رو از پیروز شدن با قدرت خودمون بر می‌داره و باعث میشه در حیطه روح القدس زندگی کنیم، جایی که داریم سعی می‌کنیم شریعت رو به انجام برسونیم، نه بر اساس رفتار مطابق با طبیعت نفسانی بلکه مطابق با روح.
پس رکن جدیدی که کل معادله رو عوض کرد روح القدسه. ممنون برادر یوسف، خداوند بهتون برکت بده.
خداوند به شما هم برکت بده.
آمین. عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم و وقتشه که این درس رو مرور کنیم. ما یاد گرفتیم که فصل 8 در مورد روح القدس میگه. این فصل مختص روح القدسه. فهمیدیم که روح القدس طریق رهایی و تقدیسه. او بدنهای فانی ما رو رستاخیز میده. از طریق اونه که پیش خداوند فریاد میزنیم ای پدر، و اونه که در زمان دعا در ضعف‌ها بهمون کمک میکنه. داوری شریعت چطوری در ما ایمانداران انجام شد و معنی زندگی مطابق با روح و نه نفس یعنی چی؟ فهمیدیم داوری شریعت به معنی مرگ نیست، بلکه شرط و خواسته عادلانه شریعت که به معنی اطاعت من از خداست. حالا مطیع روح هستم، یعنی با روح مقدس خدا زندگی می کنم و بنابراین می تونم از خدا اطاعت کنم، برعکس گذشته که نمی تونستم. عزیزان خبر خوش انجیل اینه که برای کسانی که در مسیح عیسی هستند هیچ محکومیتی وجود نداره. کتاب مقدس به ما نگفت که برای کسانی که سعی میکنن سفر برن یا خرج بکنن یا کار نیک میکنن محکومیتی نیست. در عوض به ما میگه که در مسیح بودن تنها دلیلیه که در محکومیت رو به روم میبنده. سوالم از شما اینه، آیا در مسیح هستید یا بدون مسیح هستید؟ آیا مسیح رو به عنوان نجات دهنده زندگیتون پذیرفتید؟ این تنها جای امن در برابر محکومیت خداست. اما اگه هنوز برای خوشنود کردن خدا به راه‌های دیگه متوسل میشین، یه روز با محکومیت و خشم خدا روبرو میشید. از شما استدعا میکنم که درباره جایگاه و شرایط فعلی و سرنوشتتون در آینده فکر کنید. تا برنامه بعد و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلامت تو برترین است تسلی قلب من. نوری بر فاهای من، چراغ راههای من، کلامت تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمام